بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آنچه که بحث شده در سیر آفاقی و سیر انفسی، سیر آفاقی انسان پخته میکنه برای ورود به دروازه درون، رویر بهش یاد میده. وگرنه هر چی که ما قفون پیدا کنیم از درون خودمون. برای مثلا فرض کنید کسی واقعا بی سواد میخواد تخصص دانشگاهی بگیره، ببینید یه از کجا باید بره. تفاوت یه بی سواد و یه متخصص از درون است، یعنی یه علمی که آموخته در درونش اضافه شده، نه اینکه رفته زحمت کشیده یه چیزی به دست آورده که او از بیرون است. یه کسی میخواد خالی بخره، یه کسی میخواد خونه بخره، اما یه کسی هدف اصلیش تغییر در درونه. همه حرفیه که جناب حافظ در جای دیوانش بحث کرده، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگان تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. جناب امیرالمومنین در یه مجلس ایشون فرمودن صدونی قبل ان تفقدون، از من بپرسید. اینم یکی از دردهای دل بزرگان است که یک کسی پیدا نمی کنن که واقعا آن چه دارن بهش بدن. یه وقتی مالک اشتر نخعی ایشون میگه به منزل جناب امیرالمومنین رفتم، حضرت زهرا فرمود تو نخلستان. آمدم تو نخلستان، حتی گشتم ایشون ندیدم. بعد دیدم در کنار چاه جناب امیرالمومنین ایستاده داره به تو چاه حرف میزن. فکر کردم یه کسی افتاده تو چاه، تون دویدم آقا کسی افتاده تو چاه؟ فرماندم نه، او شما داری حرف میزن. فرماند اینجا پره، کسی رو نمیابم که براش بگم، ناچارم برای چاه حرف میزن. حالا یکی از درد دل خیلی از بزرگان است که حتی در عصر خودشون سنگسارشون میکردن، در عصر خودشون بد بهشون میگفتن، هزار نسبت بهشون بوده. درد هنوزم هست. جناب امیرالمومنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از آن که مرا نیابید. یک کسی بلند شد گو یا علیان یه سوالی دارم، بگو ببینم ریشه من چند تا نخ. ببینید این درد، اینا درد. یک کسی که سینش مالا مال معارفه، یا آدمی تو جلسه نباشه که بگه آه یه چیزی بپرسم که نمانده برای ما، متاسفه خیلی کم مانده معارف، در حال که اینا معدن معارف بود. علت چی بوده؟ علتی بوده نبوده دوره باره تک و توکی هم که بودن بسا جرأت نمی کردن آنچه که شنیدن بازگو بکن از عصر حکومت عباسی از زغمابی. حضرت میگن بیشین لوس نشو، یه سآلی بکن که به درد بخور. گیرم که من بگم حالا نخش ریش تو 2305 نخ، تو از کجا میفهمی که اصلا من درست گفتم یا دروغ گفتم؟ یه چیزی سوال کنید که به دردتون بخور. خب یه بنده خدای بلند میشه نسبتا بی سوال، یا علی بگو ببینم از اینجا تا عرش پروردگارت چقدر راه هست؟ حضرت فرمودن خب حالا یک سوال، از اینجا تا عرش پروردگارم فاصله زمانی است که یک بنده مخلص بگه لا اله الا الله. ببینید این حالا اینجا مرادشون از بنده مخلص، بنده وقتی مخلص شد، وقتی خالص شد، خدای تعالی همینجاست، کجا دنبالش میگرد؟ یعنی باز کردن آیات قرآنی که ما میخونیم اما توجه نداریم. هو معکم اینما کن، او با شماست هر جا که باش، کجا دنبالش میگرد؟ کجا میخوای پیداش کن؟ بیرون نگرم، خدا آنجاست. اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف نگاه بکنی همونجا وجه خداست. در درون نگاه کنی نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به تو نزدیک سرم. بابا رگ گردن تو خود انسان، تو خود بدن هست. اوی که از یم نزدیکتر کجاست؟ کجا برم؟ برم آمریکا دنبالش بگردم، برم مصر دنبالش بگردم. اصلا فاصله فاصله یه طولی نیست. با تمام موجودات هم معیت حضرت حق تعالی یکسان است، منتها موجودات درکشون کرد، نه ای که با عارف زیادتره. همون اندازه‌ای که حضرت محمد صلی الله علیه و آله با خدا، با حضرت رسول صلی الله علیه و آله است، با یزید شمر هم همون اندازه است. قلب یزید با خدا میزنه، قلب جناب رسول الله با خدا میزنه. جناب رسول الله با حول و قوه خدا از جا بلند میشه، یزید هم با حول و قوه خدا از جا بلند. نیست موجودی که از خدای تعالی دور باشه. این دوری و نزدیکی که میگیم قصه قصه ماست. جمال یار ندارد نقاب و فرده، ولی تو گرد ره به نشان تا نظر توانیست. گرد ره چیه؟ گناهان ماست. این نکه فرمایش امام سجاد در دعای حبوز احمده، انك لا تحتجب عن خلقك ولكن ان تحجبهم الاعمال دونك. تو از چشم پربندگانت محجوب نیستی. چی چی بین ما و تو محجوب شده؟ همین گناهان ماست، اعمال ماست. گاگارین بود که مال اول بار از شوروی اخیرا با اول سفینه فضایی 23 سال پیش از این هاش رسید تو ما. وقتی از ماه برگشته بود خبرنگارا دور و برش رفته بودن، خب حکومت کمونیستی هم بود و وضع خراب شوروی. اول جمله که گفت چه خبر بود؟ ما اونجا هم رفتیم خدا رو ندیدیم. خواست ثابت رو کنید که بعضی از خرافاتی ها بکرستون خدا تو آسمان نشست رو تختش، رفتیم تو کره ما خدا رو ندیدیم. جمله یادم به شعر جناب سعدی افتاد که خر عیسی گرش به مکه برن چون بیاید هنوز خر. خدا اینجا او که چشم داره، او که تعقل داره، اینجا خدا رو میبینه. تو زهره بره خدا رو میبینه، تو چاه هم بره خدا رو. جناب رسول الله میگن در اعماق زمین اگر وارد شدم در چاهی و اعماق زمین فرود آیم بر خدا وارد میشه، به آسمونم بره بر خدا وارد، تو حجره خونهشونم نشسته بر خدا وارد. اینا رو اگر واقعا معیت رازشه که خیلی هم تو عرایزم روش صحبت کردم، تو این تجلی آخرم خب خیلی از یه حرفا زده شده، اگر عزیزان واقعا با دقت بخونن خیلی مسائل توحیدی برشون روشن میشه. حالا این راه درک معرفت حق تعالی، نزدیکترین راهش علم حضوریه. علم حضوری چیست؟ عرض میکنم وقتی ما به درخت نگاه میکنیم، درخت میبریم از طریق چشم میبریم در مغز، اونجا به تماشای درخت میشه. میگیم آقی درخت، درخت سیب، درخت سر و درخت افرا. یه موجود جنبنده میبینیم، میره تصویرش میره تو مغز، اونجا مغز به قضاوت میشینه، میگه آه این گربن، این سگ، این موکشن. دیدن آفاق کلا اینجوریه. اینا علم حضوری نیست. کلا هر علمی که از عالم خارج شما میگیرید به درون میبرید این علم حضوری نیست، الا یه وقت هست که شما اصلا به عالم بیرون کار ندارید، نفس خودش داره به خودش می‌نگره. این رو بهش میگیم علم حضوری. دقت فرمودید؟ یعنی کلن گاهی بوده سرنخ میدم دستتون، گاهی بوده خودتون به خودتون حرف زدید، چی به چی حرف میزنه، گاهی بوده به خودتون آهسته دارید میگه چرا این کاری، چه تو چرا این حرف زد، این چی به چیه. ما به دو نفر حرف، این نفس خودش به خودش داره حرف میزنه. از این طریق ای بیاد همونجا خدا رو میگه. یعنی کلا ما آشفته یا عالم بیرونیم. طبعا تا این آشفتگی یا عالم بیرون هست صد هزار تا چی میبینه آدم، صد هزار تا حرف میشنوه. اما خواهید که از وحدت برخوردار باشم، برید در درون، اونجا بی چشم شما میبینید، بیگوش میشنوید. کلن اونجا انسان تعقل بکنه و سرنخ تعقلش هم من چیستمه، کیه که داره به خود سر به خودم بگم تو از کجا اومدی، تو چه کاره هستی، تو یه سال قبل از تاریخ تولدت کجا بودی، تو بعد از اینجا کجا میخوای بیری، اینجا برای این چی اومدی، حالا چه کاره هستی، حالا رو پای خودت هستی، حیات دست خودته، چه از اینجا میخوان ببرنت، الان در ادامه حیاتت میتونی بگی تا چه تاریخی هستم، الان تا یه ساعت دیگه میتونی واقعی هستم، یکم به خودم بگی. اینجا انسان تدریجا فقر خودش دارد و این آغاز رشده، آغاز درک است که یا ایها الانسان انتم الفقراء والله هو الغني الحميد. خدای تعالی غنی است، تو با خودت میبینی، تو با خودت میشنوی. اینا را از کدام از طریق درون راه ها آسوده است، آسان ترین راه است و همین مسئله است که ما یه نماز نمیتونیم بخونیم، آشفتگی های بیرونه که دو رکعت نماز من نمیتونم بخونم. ببینید تو نماز چی چیا میاد، همش عالم بیرون میاد. زید به هم امروی حرف زده اوقاتم تخته، امروز بچم سرش درد میکنه، امروز کفشم پاره شده، نوعا میبینید همش از عالم بیرون. در نماز تمرینتون همین باشه که انشاءالله با دل آشنا بشه، حواستونم به دل باشه، خدا اینجاست. تو آسمونا دنبال خدا نگرد، هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. بعضی ها بخیارشون مثلا عرفا دشمن علم هست، دیدن که ایراد گرفتن به شعر جناب مودوی، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز رخ اسپید همچون برف نیست. اون مطالعه تو کتاب نمیخواد بکن، اون اینجا رو خالی کرد، در خودش میگرد. کلن اگر از این راه انسان وارد بشه و میفهمید نمازتون درست میشه. مخصوصا قبل از نماز عزیزانی که خیلی گفتن، عزیزانی که واقعا میخوان یه نماز درست بخونن، یه 5 دقیقه قبل از نماز بشینن خودشون خالی بکنن، یعنی گویی مداد پاک کن دستتون، دارید پاک میکنید افکاری که اینجا هست، یکی یکی پاک کنن 5 دقیقه. اصلا یعنی بحث یوگایی که الان از هند رفته آمریکا، الان برای درمان دردهای بیماریهای روانی کلاس ها تشکیل شد تو آمریکا. این همین کاری که یوگا میکنه، همین کار عرفا دستور شرع ماست، منتها اونا دنبال خدا نمیگردن، آشفتگی ها رو میخوان برطرف کنن. آشفتگی میشینه یه جا فقط یه شهر میده در نظر میگه، همه چیا رو میده دو خودشون هم میگن حالمون اقدر خوب میشه که و یکی از یه آشفتگی ها اومدیم بیرون. حالا ما که دنبال اون کارا نیستیم، اما آنچه مسلم است بیرون ریختن خاطرات و اوهام کلن در هنگام مخصوصا ذکر و عبادت بهتون یه نور دیگر انشاءالله میده. اینجا چند تا عرض میکنم دستور بزرگان است عرض میکنم در اینجا. اونجا عرض کردم همطور که در یه حدیثم زیاد خوندم، وقتی چشمتون رو همه با چشم دل میبینید، با گوش دل میشنوید، نگید ما هم چیزی نداریم. من شب خوابیدید تو خواب خیلی از سخنا بهتون گفتن، صبح بعدم بیدار شدید یادتون، خیلی مناظر تو خواب دیدید، صبح بلند شدید یک باغ بودیم دیشب چه میوه ها داشت، افراد مردگان دیدید با همون قیافه، این چشمو که رو هم بود، این چیه میبینه، این چیه میشنوه. که خب بعضی رویاهای صادقم واقعا اطلاعات انسان میابه از عالم غیب، در میابه از حقایقی که با ای چشمو نمیدید، با ای گوشو نمیشنوید. پس تو درون ما یه خبری، یه حدیثه که از کنم یه دفعه من چند رو بشدی عرض کردم، ما من عبد الا لقلبهی عینا، فرمایش جناب رسول الله است. هیچ بنده خدا نیست الا که در قلبش دو چشم دیگر است. ما من قلب الا لقلبهی عینا و هما غیب، اون شما نمیبینید، این دو چشمتونه، تو آینه میبینید اما دو چشم قلبتون نمیبینید. فاذا اراد الله بخیر عبد فتح عینی قلبه و یرا به ملقه، وقتی خدای تعالی اراده فرمود به خیر بندش، او دو چشم میگشاید و با او دو چشم عالم غیب را به تماشا میشیند. این سخن مال مولا صدر است. روح بشر هر قدر تنها تر باشد، دقت بفرمایید، روح بشر هر قدر تنها تر باشد، اینجا مراد تنها تر باشد نه یعنی رفیق نداشته باشد، یعنی ما آشفتگیمون بیان بیدیم، یعنی الان هزار تا فکر تو کلمه، کلن این فکرها بره عقب، خودم بشه روح نگاه خودش بکنه. روح بشر هر قدر تنها تر باشد و از ماده مجرد تر، حضور بیشتری پیدا می کند. در کجا حضور پیدا می کنه؟ نزد پروردگار. و به همین دلیل از سیطره ماده و سلطه مرگ بیشتر می گریزد، یعنی وارد یه عالمی میشه که اونجا مرگ دیگه وجود نداره، دیگه ماده بر او تسلطی نداره، وارد مجردات میشه. نتیجه این که روان پس از وصول به مقام کامل انوار نامتنایی از هر جهت دگرگون میشود و دیگر با چشم و گوش درون دل است که میبیند و میشنود. اینا چشیدن اینا را. سخن شیخ اشراق، درجه وجود به درجه حضور وسته دیدارم، از وجود چقدر من بهره دارم، قد یه مورچه، قد یه گاوی، چقدر از هستی مطلق بهره، یه به اندازه درجه حضورت، تا چقدر در حضور وجود مطلق باشی، در 24 ساعت چقدر در حضور خدا باشی. درجه وجود و درجه حضور بستگی دارد، هرچند درجه بودن و هستی داشتن شدیدتر باشد، درجه حضور در عوالم دیگر و غیاب در برابر مرگ بیشتر است. جان شما اصلا مرگ نداره، خودم شدم و جان هرگز نمیمیرم. حضور در اینجا عبارت از جدا شدن از شرایط این جهان و حضور کامل و تام برسیدن. یعنی ما صبح شد شب شد، برای فردا چه برنامه دارم، برای شام چیشی میخوام بخوریم، چقدر بدهکارم، چقدر طلبکارم، فلان چکم بخورده، ما هشت توی نهست. حالا از اینا خالی بشی، من از دنیا اومدم بیرون، نمیتونم تو دنیا باشم. قصه عرض میکنم مولوی داره زیل این چه که عرض میکنم، تا نگرید تفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید بده. که داستانش که عارف بزرگواری بدش خیلی زیاد شد، چند تا طلبکار داشت، اینا گفتن ول کن معامله نیستیم، صبح پرد صبح میام هممون میرزیم خونه عارف، از سر جا بلند نمیشیم تا طلب ما رو بده. اومدن و داد و بیداد را انداختن، ایشون هم در کمال خون سردی نشسته بود، هیچ خبری نشد نیست. تصادفا یه بچه پشت در فریاد میزد اوی حلوه داریم، اوی حلوه داریم. این گفت بگیر این بچه رو بیاد، یه سینی حلوه داشت، گفت بذار جلو اینا فعلا بخور. نام گفتم خب حال فعلا پولی که در کار نیست، حلوه آقا رو بخور. شروع کردن حلوه رو خوردن، بعدش بچه رو گفت پول بدیم، پول در کار نیست، ای پول بود نا اینجا نمیشه. بچه رو دید نقه داستان شوخی نیست، جدیه، ایداد و بیداد، سرمایه هم از کف رفت. یه چینی حلوی داشتیم، یه از کپ رفت رسید به جهریه، زار زار شروع کرد گریه. پشت سرش یه بنده خدا رسید، مبلغ پول مفصلی آورد برای جناب شیخ. آقایی نظر شما کرد، پول رو رسید بده اینا رو دار. داستان چی بود؟ ما تعجب کرد، مثلا این بده ما حاصل شد. یه نیاز بود در خونه خدا، اما من تو دنیا نیستم، من واقعا نمیتونم از خدا تمنای پول بکنم، توی عالم نیستم، یه چیز دیگه است. برای وصول پول یه دل شکسته ای نیاز داشت. من دلم برای چی ها هرگز شکسته نشد. یه بچه صدا زدم که برای پول گریه بکنم و خدای تعالی راست. حالا او کسی که خود خدا رو میخواد از این عالمو بیرونه نیست، یه جای دیگه است. درجه وجود به درجه حضور بستگی دارد، هرچند درجه بودن به هستی داشتن شدیدتر باشد، درجه حضور در عوالم دیگر و غیاب در برابر مرگ بیشتر است. حضور در اینجا عبارت است از جدا شدن از شرایط این جهان و حضور کامل و تام رسیدن. انسان هر قدر مجردتر و از جهان مادی فارغتر باشد، به همان نسبت تنزل ناشی از هبوط را بیشتر جبران میکن. ما افتادیم پایین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرددناه اسفل الساف، بالاترین استعداد بهش دادم، در احسن تقویم آفریدمش، انداختمش تا چه حالا بیا بالا، میتونی بیای بالا. بحث دیروز از اسفل السافلین میتونی به اعلا الیین برسی، از خاک تا افلاک سرزمین تو هست، اگه میخوای بیای بیا. حالا پس میفرماد هرچی حضورت بیشتر باشه، بلایی که در اثر هبوط برات پیش اومده میتونی جبران کنی. یعنی از این چاه بیرون اومدن بستگی دارد به مقدار حضورت در پیشگاه خدا. انسان هر قدر مجردتر و از جهان مادی فارغتر باشد، به همان نسبت تنزل ناشی از هبوط را بیشتر جبران می کند و از وضع بشری یعنی برای مرگ بودن راحتر می شود. سیر و سلوک، یه با جمله دیگری از جناب ملا صدر، سیر و سلوک سفری است با پای خرد و آفاق محدود. یعنی سیر، عرض می کنم، سیر خارجی، سیر طبیعی، اما این محدوده، و بازگشتی با دست پر به درون نامحدود و وصول به آنجایی که از همانجا آمده بود. از انا لله آمدم به انا الیه راجعون. عرض میکنم بحث منازل و سائلین، صبر بر وصال حضرت پروردگار، صبر بر مصیبت عرض، صبر بر طاعت عرض، صبر برای وصول به حضرت پروردگار. خب یه عمر کوتاهی داریم، او که اهل سلوک عاشق وصول هم هستیم، اما باید صبر کنیم. آیه‌ای که انتخاب شده بر اینجا، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، آنهایی که شکیبایی کردند در طلب وصول به وجه پروردگار، اقاموا الصلاة انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، نمازشون برپا می دارن به اندازه استعدادی که دارن، در آشکار و پنهان به اندازه مالشون انفاق می کنن، یدرعون بالحسنت السیئه، با خوبی بدی را می پوشانن. دو طور می کنیم معنیش بفرمون. یکی این که یه بدی از یه کسی دیدید با خوبی جبرانش بکن. به تیه مالک اشتر زیاد ارزد، ایشون با پشت خمیده و لباس جنده آمده از مصر، والی مصر آمده خدمت جناب امیرالمومنین توزیع کارش بده، تو بازار کوفه رد میشه، قصابی چرک گوسپند تو دستشه، میزنه میخوره رو پیشونی ایشون عمدن. بخواه چال یه آدم حاله حالی مثل یه کسی مشتری بود، فهمیده این چی بود؟ این مالک اشتر الانم میخواد بره حاکم مصر، این الانم میره خدمت امیرالمومنین شکایتت میکن. این بلا فاصله کارد میذاره زمین، دنبال ایشون تو بازار میدود. آقا این پیرمردو کجا رفت؟ از این بر از او. یکی میگه آقا رفت توی مسجد. وقتی میره میره بر نماز داره میخونه، میشینه نماز که تموم شد معذرت خواهد. آقا میفرماد میدونی که وقت نماز نیست، من اینجا کاری نداشتم، دیدم تو این جسارت کردی، ترسیدم که خدای تعالی بر تو عذاب نازل کن، آمدم اینجا تو مسجد درو کرد نماز خوندم که به تو دعا کن. حالا این مسلم این قصاب دگرگون میشه، یدرعون بالحسنت السیئه. حالا این میشد دو تا پشتشم بده، نزاع هم درگیر بشه، کاردم دست طرف بره، اما از این طریق وارد شد. یه طریق که با خوبی بدی را از من. توجیه دیگری آیه یکی، اگر امروز ناخودآگاه غلطی از دستم ساعد، خب میتونی جبران کن، خدایا بدهکار شدم امروز، امشب پیشین یه نماز شب بخون، یه توبه بکن، یه کار خوبی بکن، که اگر در صحنه بدهکار شدی در صحنه دیگر یه استعداد کسب کرده باشی، بلکه خدای تعالی جبران بفرماید. یه هم یه طریق دیگه، اولئک لهم عقبۃ الدار، اینا هستن که عاقبت کار سرای جاوید نصیب ایناست. او چی چیه؟ جنات عدن یدخلونها، وارد جنات عدن میشن با چیا؟ و من صلح، از دوربریایی که نظیر خود ایشون بودن، من آبائهم، از پدرانشون، ازواجهم، زنا یا شوهراشون، ذریات هم، بچه و بچه زاده شون، یعنی در فامیل در یه خانواده یه خوبی که رفت، خوبای دیگر هم که تو فامیل هستن با خودش میبره، خوش به حال آن خانه ای که همه اهل خانه وارد بهشت بشن انشاءالله. و ملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، در کاخ بهشتی ایشان فرشتگان از هر در در آیند. چی میگن؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما بدان چه صبر کرد. صبر کردم برای چی؟ برای ابتقاء وجه الله، وصول به محبوبم، به حضرت پروردگار. فلان مجلس معصیت بود، تو خونه تنها نشستم نرفتم، فلان پول حرام اومد دستم هم خالی بود، صبر کردم استفاده نکردم، فلان جا خشمم گرفت میتونستم انتقام بکشم، صبر کردم دهنم رو گذاشتم رو هم، کلن عرض کردم. ببینید او چیزی که واقعا رضای پروردگار در او هست مسلم نیاز به صبر دارد. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبۃ الدار، چقدر خوبه این سرای آخرت برای خوبا. این قصرم تو کتابا نمیشتم بسا شنیدیتم، آخون نوالا سنگولی بزرگواری که صدها عارف تربیت کرد، تو صحن نجف میفرمان نمیشت نصب بودم روم به حضرت امیر المومنین، آقا 20 سال من در خونه تو التماس میکنم، یه در روی قلب من باز نکردی، گله 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 که حالا ای عارف بزرگ، هیچ خبری نشده، هیچی از او طرف گیرم نیمید. دیدم یک کبوتر یه تکه نان و خشکی گرفته آمد جنسه جلو من، حواسم از تمنا گذشت، حواسم رفت توی کبوتر چقدر نزدیک من نشست، شروع کرد منقار زدن به این نان و خشک. من ناخودآگاه شروع کردم شمردم، یکی دوتا ستا ای چنگ میزد، شمردم 25 بار این منقار زد، نون متلاشی شد. فهمیدم که این رمزیست از پیام جناب امیرالمومنین. چون میگه 20 سال در این خونه بودم هیچی. خبر رسید که بعد 25 سال اینن هم بعد 25 سالم خدای تعالی درها رو قلبم باز کرد. والذین صبر ابتغاء وجه ربهم و اقام الصلاة. عرض میکنم اینجا یه دو سه تا حدیث هست که یه حدیث ها رو تو کتاب تحلی دو هم آوردمش، برای که انشاءالله دلهای مبارکتون اسیر لذائذ این دنیا نشه. انشاءالله از این خبرها در پیش دارید. بله. صدیر سیرخسپی گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا مؤمن مرگ و قبض روح را کراهت دارد؟ فرمود نه به خدا سوگند، وقتی فرشته مرگ نزد مؤمن می نشیند تا روحش را قبض کند، مؤمن به جزع در می آید. ملک الموت گویدش جزع مکن ای ولی خدا، و آن خدا که محمد او را مبعوث کرده، من نسبت به تو دلسوزتر و مهربانتر از پدرت هستم. اگر پدرت اینجا بود بیش از من به تو مهر نمی برزید. چشم خود را باز کن و ببین. مؤمن چون می نگرد رسول خدا و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیه السلام را می بیند و به او گفته می شود اینها همه رفقای تو هستند. در این هنگام ندا کننده ای از طرف رب العزه ندا می کند یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، در حالی که به ولایت راضی و به ثواب مرضی هستی، پس داخل در بندگانم شو، یعنی در زمره محمد و اهل بیتش صلی الله. در این حال مؤمن را هیچ چیز خوشتر از مرد و پیوستن با آن منادی نیست. یه از کردم یه حدیث که انشاءالله مجده و بنده خیلی ها رو سراغ دارم، چند تا رو سراغ دارم که آشنا بودم، اینن در حال احتضار که بیهوش بودن یه دفعه بلند شدن و سلام کردن به این پنج تن، افتادن و مردن. سراغ دارم. امام صادق علیه السلام به ابو سعیر فرمود بوی بهشت از هزار سال راه شنیده می شود، پس ترین اهل بهشت تا به آن حد متنعم است که اگر همه بهشتیان را به دعوت خواند از عهده پذیرایی آنها تواند آمد. مؤمن را چون به بهشت در آورند بر او سه روزه نمایند، روزه یعنی باغ، چون به اولین بنگرد در آن گلزار از حورالعین و جویبار و درختان و میوه بس بیند و سپاس الهی به جای آورد، بر او خطاب شود به جانب دیگرت بنگر، چون به روزه دوم نگرد آنقدر نعمت و کرامت بیند که در روزه اول ندیده بود، گوید پروردگارم دیگرم کافیست. خطاب رسد در جنت الخلد را بر او گشایند که دو چندان از آن چه دیده بود بر او بنمایند، سرور و شادی وجودش را فرا گیرد، زمزمه حمد سر دهد که بار خدایا سپاس که بر من منت نهادی بر این بهشت ها و از آتش دوزخم برهاندی. امام صادق می فرمان حالا معنی این آیه را می فهمی، دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، یاد و خواندنشان در آنجا سبحانك اللهم و درودشان سلامتی و آخر خواندنشان الحمد لله رب العالمین است، که در هر یک از این باغها و کاخها یکی از این ذکرار مؤمن میگه. ابو بصیر از امام میپرسد آیا حورالعین سخن میگویند؟ فرمود بلی، بدان زیبایی که لهجه آنها را تا کنون کس نشنیده. عرض کرد چه میگویند؟ حالا سخن هورولی فرمود همی گویند جاودانانی پیوسته جاودان بیمرگی از آن ماست، شادان و مسرورانیم، شادمان و بیغم در این جاودان سرا پیوسته مقیمانیم. منزل اینجاست که هرگز از اینجا به در نرویم، خوشنودانیم پیوسته خوش، خشم و غضب را دیگر به ما راه نیست. ای خوشان را که برای ماست و ای خوش ما را که برای اوییم. یک تار زلف من را اگر در آسمان آویزند چشمان همه خیره شود. ابو بصیر گوید چون این بشارتها بشنیدم اشک از چشمانم سرازیر شد. بنده ای سخن هورالعینه به شعر برگردانیدمش. جاودانانیم دائم جاودان، پیری اینجا نیست نه جسم و نه جان، مرگ اینجا مرد ما حی وییم، در حیات دوست چون فانی شویم. غم دگر اینجا به ما ره کی برد، خشم اندر جان پاکان کی شود. ما در اینجا انده و غم را کشیم، چشمه نوریم و بی ظلمت خوشیم. ما مقیمانیم اندر کوی دوست، شادمانانیم اندر روی دوست. خوش خوش اینجا نغمه های خوش زنیم، تار لذت بر دل شوهر تنیم. عاشق شوییم و او عاشق به ما، حمد اینجا نیست جز حمد خدا. باز امام صادق فرمود مؤمن را در بهشت ایت کرده قد بفهم به هر جمعه کرامتی دیگر است. به بامداد جمعه فرشته ای بر در کاخش آید، دربان را گوید از مؤمن رخصت خواه تا بر او مشرف گردم. دربان مؤمن را گوید فرشته ای از جانب پروردگارت آمده و رخصت می طلبد. مؤمن شادمان گردد، فرشته در آید و برای مؤمن دو حله آورد که یکی را بر کمر بندد دیگری بر دوش کشد و به همراهی فرشته از کاخ خود به در شود. به هر جا که بگذرد از نورش همه چیز روشن گردد. فرشته او را به وعدگاه کرامت رساند. روز اجتماع همه مؤمنان دور بر همه روز جمعه، در آنجا مؤمنان همگی جمع آمده باشد. محبوب ازل و ابد نوری از انوار جلال و معرفتش بر ایشان تاباند و بر ایشان متجلی گردد. همگی از خضوع به سجده در افتند. خطاب آید که سر بردارید که امروز دیگر روز سجده نیست، رخصت و مشقت و کلفت از شما برمید. گویند پروردگارا چه بهتر از این که به ما کرامت کردی. خطاب آید 70 برابر آن چه دارید امروز به شما افاضه شد. چون از این وعدگاه وصال برگردد به هر چه بگذرد آن چیز از جمال مؤمن نور برگیرد و چون به خانه در آید حوران گردش در آیند و گویند به خدا سوگند که هرگز بدین جمال زیبایی ندیده ایم. نظیر یه حرفا ان بعد الله حق فلا تقرنکم الحیات الدنیا ولا تقرنکم بالله الغرور. بعده خدا عزیزان حق است. مبادا فلا تقرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا نفریبد شما را و این فریبا دل شما را نبرد. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، آنجا چون بنگری میبینی چه نعمتها و چه ملک عظیمی. فلا تعلم نفس ما اخفیه. این دیگه حرف آخر از قرآن همش، هیچ کدومتون نمیدونید. فلا تعلم نفس ما اخفیه من قرة اعیان جزاء بما کانوا یعملون. احدی نمیدونه که چه نعمتهایی در انتظارتونه که باعث نور چشمتونه، پاداشی به آنچه کردی. این قدمی یه روزه یه نمازی چی چیه ایچی ها، ما چه کار میکنیم در خونه خود؟ یه قدم برمیداری این همه نعمت، این همه سعادت. خدا انشاءالله توفیق کسب این مقامات به همه ما عنایت بفرماید. خدا انشاءالله فریب دنیای فریبا در جان ما ننشیند، ما را با دل خودمون، ما را با پروردگار خودمون آشنا کند، بتوانیم واقعا در برابر فریب شیطان و نفس اماره خودمون حافظ باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.